ادامه بحث صلات مسافر، شرط هفتم از شرایط تقصیر نماز. استاد حضرت آیت الله حاج شیخ محمد جواد فاضل لنکرانی دامت برکاته، 14 شوال المکرم 1440 مصادف با 28 خرداد ماه 1398.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. بفرمایید. حکایت بفرمایید، استفاده می‌کنید سند شرح خودش اینجا در دلالتش.
سند حق و شما، اما دلالت بر خلاف مطلب شما بینه.
خب
سند حق و شما. اول اینکه محمد ابن جزک اینجا دیگه بحث محمد ابن جزک از یا محمد ابن شرف، این بحث اینجا نیازی نیست. چرا؟ چون توی روایت محمد ابن جزک و محمد ابن جزک توصیف خودش این توصیف و دیگران
داره.
بعد در بعضی روایت دیگه بحث باید کرد که محمد ابن شرف کی هستش یا نه.
درست.
دوم اینکه عبدالله ابن جعفر یا عبدالله ابن مهاجر این از کجا نقل شما؟ چون که درست شکر استرسا میفرماید عبدالله ابن مغیره، اما در کتاب حدیثی که بعد از نوشتن اونجا تعبیر داره به عبدالله ابن
جعفر. درست.
توی کافی و توی منلای حضور و این تعبیر به عبدالله ابن جعفر.
درست.
این مطلب رو هم تو هست توی این نسخه‌ای ما هست
بله.
یعنی عبدالله ابن جعفر از محمد ابن جزک لزوم بزرگانی مثل علامه مجلسی در کتاب روضه عوامل صاحب قرانی و علامه مجلسی پسر در کتاب مرآت و خود و دیگران خیلی ها تعبیر به سیده میکنند.
بله.
سیده مکاتبه محمد ابن جزک. اما از نظر دلالت شما از داری که این برداشت رو داشتید ظاهراً کتاب اون نسخه کافی رو نگاه کردید، مثلا نسخه کافی و اینها برداشت این میشه که این روایت میخواد بگه این آقا نمیخواد به عنوان شغل، نه شغل میخواد بره سفر حج، تعبیر برای اینکه میخواد شغل اینه مکارات رو داشته باشه، عمل مکارات رو انجام بده، نه اصلا این آقا میخواد مثل مثالهای که از دادی زدی این طبق نسخه تحذیب تحذیب کافی اینو درسته، اما طبق نسخه منلای حضور تصریح درست دارد. می فهماید که من به مصد از این بخونم، می فهماید انلی جمال، این مهمه چون جمال نیست، جمال
بود.
درست. حالا مرحیم رو استفاده کنم از این که ولی قوامون یا قوامون علیه ها من می فهماید که فما یجب علیه ازا انا خرجت و معها ان اعمله، خرجت و معها، معها میخوره به جمال، ان اعمله، این ان اعمله ای که در کتاب من لا یحضور بقیه هست، این باعث شد که امثال بزرگانی مثل محمد اصفهانی و دیگران استدلال بکنن یا صاحب جواهر که میفهمد این آقا در این همین سفر مثلا خاص ندرن میخواد چیکار کنه، خرج تو معها همراه با جمال و ان اعمل، اعملش این اعمل مکارات،
نه نه ان اعمل صلات، فما یجب علی، بله زمان تفسیر این انا عمله، نه 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 خیر نه نه نه، فما یجب علی، میدونم این یجب علی تقصیر تفسیر انا عمله، سوالش اینه که بر من چی واجب است که عمل کنم، آیا قصر بخوانم یا تمام، این یجب پیداست تفسیره. چرا 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 آقا ان اعمل متعلق به چیه؟ نه نه ان اعمل متعلق به یجبوس، فما یجب علی اذا انا خرجت معهم ان عمل یعنی ان عمل متعلق به یجب و ظهور در این داره. به نظر من ظهور در همون داره. آقا اینم همینطور گرفتن. من آخه ازا انا خرش تو ان اعمل این معنا نداره. خیلی خیلی خلاف ظاهر آقای غلام طبعاً. خب عرض میکنم، حالا ممنونیم از اینکه دقت فرمایید در روایت. در مسئله 23 امام رضوان الله تعالی علیه در تحریر میفرماین یعتبر و فی استمرار من عمله السفر علی التمام ان لا یقیم فی بلده او غیر بلده عشرت ایام ولو غیر منویتن. میفرماین کسی که نمازش تمامه در سفر، حالا مکاری باشه، کری باشه، راننده باشه، اشتغان باشه، هر کسی که، یعنی یک ضابطه کلیه، هر کسی که در سفر نمازش تمامه، این شرطش این است که اقامه عشرت ایام نداشته باشه، نه در بلد خودش، یعنی اگر رفت کاشون برگش قم، راننده رفت کاشون برگش قم 10 روز موند، اینجا این اقامه عشرت ایام مانع از این حکم وجوب تمامه و باید در این سفر اول بعد از اقامه عشرت ایام نمازش رو قصر بخونه. و هاکذا در غیر بلد خودش، رفت از قم به کاشون، اونجا اگر 10 روز قصر کرد، رفت اونجا 10 روز قصر کرد، عرض میکنم بعد از 10 روز سفر اول باز نماز شکست است. پس ضابطه، یعنی یکی از شرایط کسانی که در سفر نمازشون تمامه این است که 10 روز رو در یک جا اقامه نکنن، نه در وطن نه در جای دیگر. بعد میفرماین ولو غیر منویتن، میفرماین ولو در غیر بلد نیت هم نداشته باشن. حالا مسئله رو تا آخر بخونیم. و الا انقطع حکم و عملیت سفر و عاد الی القصر، و الا یعنی اگر اقامه باشه حکم وجوب تمام میره کنار، عاد الی القصر، لکن فی السفره الاولی خاصتا دون الثانیه و الثالثه، فقط در سفر اول بعد از اقامه عشرت ایام، اما در سفر دوم و سوم نه. بعد میفرمایند لکن لا ينبغي ترك الاحتياط بالجمع في السفرة الاولى لمن اقام في غير بلده عشره من دون نیت الاقامه. میفرمان اگر کسی در غیر بلدش، مثل همین مثال از وطنش قوم میره کاشون با ماشین، اگر در غیر وطنش 10 روز را قصد کرد، قصد نکرد بدونه قصد 10 روز، در سفر اول جمع بخونه، بعد از اینکه 10 روز در کاشون بدون نیت اقامه موند، اینجا سفر اول را جمع کند بین القصر و تمام. بعد میفرمان بل الاحوتو الجمع فی سفرت ثانیه و ثالثه ایزن لهو مطلقا. میفرماین احتیاط دیگر اینه، این کسی که در غیر بلد 10 روز میماند، چه نیت بکند
ده روز را چه نیت نکند، احتیاط اینه در سفر دوم و سوم هم جمع بخانه. اما نسبت به بلد خودش و لمن اقام فی بلدهی به نیت او بلانیت، نسبت به بلد خودش اگر عرض می شود که اقامه کرد چه با نیت چه بدون نیت، اونم در سفر دوم و سوم عرض می کنم که جمع بخانه. یعنی ایشون دو تا احتیاط می کنن. یک احتیاط نسبت به جمع در سفر اولا برای کسی که در غیر بلدش اقامه می کند اما بدون نیت 10 روز، 10 روز میمونه اما نیت الاقامه 10 ایام نداره، این سفر اولاش هم جمع بخانه. اون وقت همین آدمی که در بلد دیگر اقامه می کند چه نیت بکند چه نکند، سفر دوم و سوم هم احتیاط اینه جمع بخانه. آدمی هم که در بلد خودش هست در سفر دوم و سوم، احتیاط مستحب این است که جمع بخانه. که اینا رو حالا باید توضیح بدیم. عرض میکنم که اولا اصل مسئله دلیلش چیه؟ این کسانی که در سفر نمازشون تمامه، به چه دلیل اگر اقامه 10 ایام داشتن چه در بلد چه در غیر بلد، این سفر اول بعد از اقامه نمازشون شکسته است؟ به دلیل روایاتی که قبلا ما این روایات رو خوندیم و اگر یادتون باشه مرحوم آقای بروجردی می‌فرمونن اینجا 3 تا روایته، یک اشکال مشترک به هر 3 وجود داره، یک اشکال مختص به روایت دومه، یک اشکال مختص به روایت اولاست، که بیان کردیم این اشکالات رو. حالا من فقط یه اشاره‌ای می‌کنم. باب 12 از همین ابواب صلات مسافر جلد 8 صفحه 488، حدیث اول، شیخ طوسی به اسناد یعنی محمد ابن احمد ابن یحیی عن ابراهیم ابن هاشم عن اسماعیل ابن مرار، که راجع به اسماعیل ابن مرار بحث بود، بحث سندیش هم کردیم، عن یونس ابن عبدالرحمن عن بعض رجاله، که گفتیم یونس از عبدالله ابن سنان نقل میکنه و این بعض رجال هم مشخصه، لذا سند ما قبلا گفتیم سند مورد اعتماد ماست. عن ابی عبدالله علیه السلام قال سألته عن حد المکاری الذي يصوم ويتم، قال عليه السلام ايما مكار اقام في منزله او في البلد الذي يدخله اقل من مقام 10 ايام وجب عليه الصيام والتمام ابدا. مكاري اگر در منزل خودش یا در بلد دیگر کمتر از 10 روز بماند، این سفری که میره نمازش تمام، روزش هم صحیحه. و ان کان مقامه فی منزله او فی البلد الذی یدخله اکثر من 10 ایام، که اون روز هم عرض کردیم این ان شرطیه دوم مفهوم قسمت اوله، اگر در بلد یا در غیر بلد 10 روز یا بیشتر از 10 روز میمونه، این اکثر من 10 ایام اون روز گفتیم مراد خود 10 و بالاتر از 10، نه اینکه حتما باید بالاتر از ارزش 10 باشه. ما نظیر این تعبیرم داریم، عرض می شود که در بعضی از آیات قرآن اگر من یادداشت کرده باشم، اونجایی که خدای تبارک و تعالی می فرماید و ان کن فوق اثنتین، اون فوق اثنتین نه که 3 به بعد، یعنی 2 و 3، یعنی این تعبیر یه تعبیر شایعیه، وقتی میخوام بگن 10 و بالاتر از 10 میگن اکثر من 10 ایام، نه اینکه 10 داخلش نباشه. در بین خود اهل لسان وقتی میگن اکثر من 10 ایام یعنی 10 و ما فوق 10، وقتی میگن فوق اثنتین یعنی دو و بالاتر از دو. فعلیه تقصیر و افطار، اگر ده روز تو وطن یا جای دیگه موند، اینجا علیه تقصیر سفری که بعد از او میره نمازش قصره و روزش هم باید افطار کنه. خب تو این روایت اصل این مطلب، حالا جزئیاتش کار نداریم، که اقامه عشرت ایام جلوی وجوب تمام برای من شغله و سفر رو میگیره، جلوی وجوب تمام برای کسی رو سفر را میگیره. خب حالا اینجا فروعیه. اولین مطلب این است که آیا این اقامه عشرت ایام موضوع من شغله و سفر رو از بین میبره، موضوع کسی رو سفر رو از بین میبره، یا نه موضوع محفوظه این حکمش رو از بین میبره؟ ظاهر روایاتی که اینجا رسیده این است که این اخلال در حکمه، یعنی ولو این آدمی که الان از کاشون برگشته قم، فرض کنید 100 بار رفته کاشون رو برگشت، الان در قم 10 روز میمانه، عرف به این میگه من شغله و سفر، عرف به این میگه کثیر السفر، یعنی یقین داریم این عنوان در اینجا صدق میکنه، عنوان کثیر السفر یا من شغله و سفر، اما حکمش وجود نداره. این روایات نمیخواد تصرف در موضوع کنه، این روایات نمیخواد بگه شارع کسی را که 10 روز در وطن میماند این رو مصداق من شغله و سفر نمیداند. شارع اینجا یک معنای شرعی نکرده برای من شغله و سفر یا برای کسی رو سفر. لذا اون چرا که مرحوم محقق علیه الرحمه در شرایع بیان فرموده، مرحوم محقق میفرماید کسی که سفره اکثر من هزره این نمازش تمامه، بعد میفرماید و ضابطه ان لا یقیم عشرت ایام فی بلده. این ظهور در این داره که محقق میخواد بگه این عنوان موضوعی رو داره، ظهور در این داره که این یک معنای شرعیه، نه این اصلا عنوان موضوعی رو نداره و این فقط از جهت حکمی دیگه میگیم آقا نمازش تمام نیست. مرحوم صاحب جواهر علیه الرحمه در کتاب جواهر، خب ما کلام ایشون رو مفصل گفتیم، ایشون وقتی به این کلام مرحوم محقق میرسه میفرماد ما از تحقیقی کردیم بطلان این کلام صاحب مرحوم محقق روشن میشه. دلیلش چیه؟ میفرماد ضرورت عدم کون ذالک ضابطاً لکثیر السفر، این که کسی 10 روز نماند این محقق کثرت سفر نیست. یعنی نمیتونیم بگیم آقا شارع میگه اگر 9 روز مون این محقق کثرت سفر، اگه 10 روز مون دیگه کثرت سفر نمیشه. از لا یخرج عرفاً المکاری و غیره ممن عمله السفر ان صدق هذا العنوان به اقامت المدت المزبوره قطعا. این مطلب روشنیه که اگر یک کسی آمد 10 روز موند و قبلنم بهش میگفتن کثیر السفر یا قبلن بهش میگفتن من شغله السفر، با موندن 10 روز از این عنوان خارج نمیشه. خب بعد البته یه توجیه میکنه صاحب جواهر برای کلام محقق، میفرماید مگر این که مقصود محقق این باشه که در یه ضابطه یعنی تحقق کثرت بینه، یعنی محقق میخواد بگه ما به کسی میگیم کسی رو سفر از وطنش ماشین برداره بره کاشون، برگرده ده روز نمونه باز بره کاشون، برگرده ده روز نمونه، این بار که رفت بار سوم به بعد سه بار که شد و در بینش تخلل اقامه عشرت ایام نشد، از حالا به بعد این می شود محقق برای کسرت. بعد می فرمان اتباقا شهید ثانی در کتاب روض الجنان همین مطلب رو از کلام مرحوم محقق فهمیده، اما می فرمان ما قبلا کلام شهیدم باطل کردیم، گفتیم برای تحقق کسرت باید به عرف مراجعه کنیم. این ربطی به تحقق کسرت یا اخلال در موضوع کسرت نداره، این در مورد استمرار حکم وجوب تمامه. یعنی راننده مادامی نمازش را تمام میخواند که ده روز در وطن خودش یا در بلد دیگر نمانه. خب پس اولا دلیل این روایاته، این روایات که عرض کردم روایت اول هست، عرض می شود که روایت پنجم اونجام داره که و ان کان له مقام فی البلد الذی یذهب الی عشرت ایام او اکثر و ینصرف الی منزله و یکون له مقام عشرت ایام او اکثر قصر فی سفره و افطر. پس دلیل اول این روایات ما، این روایات رو قبلا سندن و دلالتن مورد بحث قرار دادیم. حالا اینجا تو این روایات یک کلمه وجود داره و اون کلمه مقامه، یا مثلا در اون روایت معروفی که مکرر خوندیم المکاری والجمال الذی یختلف و لیس له مقامون، خود صاحب جواهر ایشون سه تا دلیل میاره بر این که این مقام یعنی اقامه عشرت ایام، اونم با نیت، که حالا این بحثشو باید در مسئله نیت مطرح بکنیم. اما مقام که تو بعضی از روایات آمده لیس له مقامون، این مراد همون اقامه عشرت ایام اصطلاحیه. حالا این قسمت بحث رو میگذاریم وقتی که میخواییم بحث کنیم که آیا در عرض میکنم اقامه در غیر بلد نیت لازمه یا نه، اونجا عرض بکنیم. پس دلیل اول این روایاته. دلیل دوم بفرمایید. به معنی نداره، استثناء میشه، یعنی قرنش هم روایات. بله شاره میگه من که به شما گفتم کسی رو سفر نمازش تمامه استثناء میکنه، میگم الا کسی رو سفری که در روز تو وطنش و جای دیگه بمونه، تعبده دیگه، و دلیلش هم این روایاته.
بله
ولی چون غالبا از عبدالله ابن سنان نقل میکنه این اشاره به او داره. بله غلبه اینجا، بله ما مخصن قبلا هم که گفتیم زنده در موضوع حجیت داره، اینم از همون موارده.
خب چرا؟
ملازمه نداره. شعار میگه من کسی که تو هشت فرسخ میرود میگم مسافر، میخواد عرف به این بگوید مسافر یا نگوید مسافر، این یک. چاره میگه من شغله و سفر نمازش تمامه. خب من شغله و سفر رو که شعاره معنا نکرده. اون روزم در جواب یکی از آقایون اتنان همین سآل رو یکی از آقایون داشتن که اگر شما میگید شعاره سفر را معنای شرعی کرده، من شغله و سفر میتونه معنای عرفی باشه؟ گفتیم بله. کثیر و سفر میتونه معنای عرفی باشه؟ عرض کردیم بله. لذا در معنای من شغل و سفر و کسی رو سفر به عرف مراجعه میکنی، میگم آقا عرف به این آدم میگه من شغل و سفر. استثناش، حالا شعاره میگه همونی که عرفش میگه کسی رو سفر، اگه آمد 10 روز اقامه کرد در بلد یا در غیر بلد، نماز شکست است در سفر اولش. اون وقت ببینید غیر از این روایات صاحب جواهر میفرماد کما هو المشهور بین الاصحاب شهرتن کادت تکون و اجماعن، میفرماد بالاتر از شهرت اجماعیه. بل فی المدارک و ان غیرها انه مقتوع به فی کلام الاصحاب تارتن و ان ظاهر الاصحاب الاتفاق علیه. و ان صاحب مدارک و غیر صاحب مدارک دو تا تعبیر دارن. یک میگن این قطعی است در کلمات فقها، دو میگن فقها اتفاق بر او دارن. حالا ببینید این قطعی است، یعنی اصلا ما دیگه کار به اجماع نداریم، یعنی بالاتر از اجماع، یعنی مسئله مسلم، مثل اینکه شما میگید آقا اصل موضوعیه در بحث، نمیگیم دیگه خب آقا بر این اصل موضوعی اجماع هم هست یا نه، این مسلمه. یعنی یک مطلب مسلم عند الاصحاب چنین شرطی بوده. خب منتها ایشون بعد میفرماید و ان ظاهر الاصحاب الاتفاق علیه اخرى بل ان المعتبر نفی الخلاف فیه بینهم. این یه سوالی است که گاهی اوقات در امتحانات هم میکنن، آقا نفی الخلاف مهمتره یا اتفاق و اجماع؟ کدوم مهمتره؟ بله احسنتم. ببینید اجماع پایین‌تر از نفی الخلافه، چون ممکنه یک حکمی اجماعی باشه اما دو تا سه تا مخالف هم داشته باشه، مخصوصا رو مبنای قدما که غالب اجماع دخولی بودن، میگفتن آقا معلوم النسب مضر نیست. رو مبنای متأخرین هم اگه 2-3 نفر مخالف باشن، باز قول بقیه موجب حدس قول امام معصوم علیه السلام است. پس در مسئله اتفاق و اجماع مخالف ممکنه. نه خیر، نفی خلاف یعنی همه نفی، همه متعرض شدن. اجازه بفرمایید، نفی خلاف یعنی همه متعرض میشن و هیچ کس هم مخالفت نکرده. بله مرحوم شیخ داره این رو که گاهی اوقات در بعضی از موارد یه فقیه میاد میگه آقا تو این مسئله 5 نفر گفتن و دیگران مخالفت نکردن، ازش تعبیر به نفی الخلاف میشه. ولی این نفی الخلافی که صاحب جواهر اینجا داره میگه یعنی همه متعرض شدن و هیچ کس هم مخالفت نکرده. اتفاق یعنی همه متعرض شدن، ممکنه 2-3 نفرم مخالفت کرده باشه. بله مسلمه که هست. بله چند تا اجماع منقول داریم. بله بل فی شرح المقدس البغدادی انه حکل اجماع علیه غیر واحدن، یعنی اجماع منقول برای این مسئله متعددی از فقها ها
جا؟
نه 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 بید، اگر یه وقتی هست که یک نفر میاد اجماع رو به دست میاره، میگم آقا اجماع وجود داره. یه وقتی هست که میگم در چند طبقه و در چند نسل از فقها ها حاکی اجماع داریم، 5 تا 10 تا 10 نفر آمدن گفتن آقای مسئله اجماعیه. این تعدد در اجماع منقول از اون اجماع محصلی که خود یک انسان به دست میاره بالاتر میشه. ظاهرش اینه.
چی؟
یعنی منقول مستفیض و متواتر. احسنتم. این وقتی میگه غیر و واحد یعنی نه دوتا و ستا و اینا، بیشتر از اینا. غیر و واحد از منش دوتا نیست. یعنی وقتی میخوام بگن آقا تعداد معتدون به یز، یعنی غیر و واحد. خیلی خوب، پس ببینید دلیل اول این روایات، دلیل دوم این مسئله شهرت، اجماع، نفی الخلاف، اجماعات منقوله مستفیزه، شاید هم حالا متواتره باشه. این راجع به اصل این مطلب. و عرض کردم ما باشیم و این روایات ازش استفاده می شود که این فقط یک تخصیص در حکم، کاری به تصرف در موضوع نداره، به همون قرینه ای که عرض کردیم. حالا ببینید صاحب جواهر، البته قبل از این عبارت یک عبارت مفصلی از شهید ثانی آورده، آخرش هم می‌فرماید عرض می‌کنم که شهید ثانی خودشو با این سختی‌ها عرض می‌شود که بیراه رفته، نیازی به اینا نیست، باید رفت سراغ عرف. اما در این اونم باز مربوط به همون تعدد در سفراته که خب حالا الان میگیم آقا این آقا که شما الان میگید بعد از اقامه 10 روز در سفر اول نماز رو تمام بخونه، ملاک تعدد سفر چیه؟ مثلا این بحث رو مطرح کرده اگر کسی 2 تا وطن داره، از مثلا یه وطنش کاشونه، یه وطنش هم یزده، ماشین میگیره میره کاشون، از کاشون میره یزد، آیا اینجا تعدد سفر صدق میکنه یا نمیکنه؟ آیا تعدد سفر باید در 2 طرفش یا لااقل در 1 طرفش عنوان وطن یا عنوان اقامه نباشه؟ میفرماد این بحثایی است که کرده ایشون و لازم هم نیست این بحثا. خب حالا پس اولین مطلب این شد که این تخصیص حکمیه و مسئله تصرف در موضوع نیست. دومی مسئله اینه، این عشرت ایام آیا باید با نیت باشد یا غیر نیت؟ با غیر نیت هم کافیه. 3 قول وجود داره. 1 قول این است که یعتبر نیت در هر 2، یعنی هم در وطن هم در بلدی که میره. 2، لا یعتبر نیت در هیچ کجا. همین اندازه که 10 روز اومد تو وطنش موند، از اولم ازش میپرسی تو 10 روز میمونی؟ میگه نمیدونم، اگه بار گیرم بیاد فردایی پس فردایی میرم. هی موند و موند، چه 10 روز نیت نداشت، یا رفت کاشون اونجا منتظر بار بود، هی موند و موند شد 10 روز. قول دوم این است که لا یعتبر نیت، مجرد اقامه 10 روز مخل است به وجوب تمام. قول سوم که مرحوم آقای بروجردی، مرحوم آقای خویی اختیار کردن، تفصیله بین الوطن و بین اون بلد دیگر. در وطن 10 روز نیاز به نیت نداره، در غیر وطن 10 روز نیاز به نیت داره. حالا انشاءالله این بحثش رو فردا عرض میکنیم. و صلی الله علی محمد.